ساعت 6 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مخالفان حکومت بشار اسد ضرب العجل 48 ساعته برای کشتن گروگان‌های ایرانی تعیین کردند. امامان جمعه در ایران مشکلات اقتصادی اخیر را ناشی از بی‌تدبیری دولت خواندند. و دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی 7 معلم زندانی در ایران شد. با درودی دوباره، مخالفان حکومت بشار اسد با انتشار ویدیویی تهدید کردند در صورت برآورده نشدن خواستهایشان 48 گروگان ایرانی خود را خواهند کشت. در ویدیوی منتشر شده سخنگوی گروگانگیران که در جلوی گروگانهای ایرانی ایستاده هشدار می‌دهد اگر ظرف 48 ساعت آینده زندانیان مخالف بشار اسد آزاد نشوند و گلوله باران غیر نظامیان متوقف نشود، در مقابل هر شهید به گفته این گروگانگیران یکی از گروگانهای ایرانی کشته خواهد شد. سخنگوی گروگانگیران در پایان این ویدیو تاریخ را روز پنج شنبه 4 اکتبر اعلام می کنند. 48 گروگان ایرانی 2 ماه پیش در جلوی فرودگاه دمشق ربوده شدند. در همین حال مقام‌های ترکیه اعلام کردند پس از شلیک دوباره چند خمپاره از داخل سوریه به سوی خاک این کشور، ارتش ترکیه عصر جمعه مناطقی را در سوریه هدف گلوله باران توپخانه خود قرار داده است. ساعتی پیش از آن رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از سوریه خواسته بود در صدد آزمون ظرفیت ترکیه بر نیاید و مرتکب اشتباه مرگبار نشود. روز چهارشنبه شلیک خمپاره از داخل خاک سوریه 5 کشته در یکی از شهرهای جنوبی ترکیه بر جای گذاشت. در همین حال به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، هواپیماهای ارتش سوریه روز جمعه مناطقی از شهر حمص را زیر سنگین‌ترین بمباران‌ها طی 5 ماه گذشته قرار دادند. از سوی دیگر ارتش سوریه میگوید حملات نفوذی شورشیان را در منطقه مرزی این کشور با ترکیه دفع کرده است. مخالفان حکومت بشار اسد از سرنگون کردن یک هلیکوپتر توپدار در محله قطه در حومه دمشق و یک جنگنده میگ در دیرالزور خبر دادند، اما این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که مقام‌های جمهوری اسلامی چند پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل طرح 9 ماده‌ای به کشورهای غربی پیشنهاد دادند که بر مبنای آن ایران در مقابل لغو گام به گام تحریم‌ها غنی‌سازی 20% را به حالت تعلیق در می‌آورد. بنابراین گزارش، آمریکا این طرح را نپذیرفته و گفته است چون در این طرح اورانیوم غنی شده همچنان در داخل ایران میماند، قابل اجرا نمیباشد. بنابر گزارش‌ها از ایران، امامان جمعه شهرهای مختلف ایران به طور گسترده از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کردند و رئیس جمهوری ایران را به فرافکنی و شانه خالی کردن از نابسامانی‌های بازار ارز متهم کردند. احمد خاتمی امام جمعه تهران مشکلات اقتصادی را ناشی از سوء تدبیر خواند و امام جمعه اصفهان نیز گفت رئیس جمهوری مردم را حالو فرض نکند. احمد علم‌هدا امام جمعه مشهد گفت روزی که رأی گرفتید و ادعا کردید می توانید، آیا می دانستید این کشور و مردم انقلابی هستند یا نه؟ رضا استادی امام جمعه قم هم گفته است بخشی از گرانی ها مربوط به استبداد رأی مسئولان است. و روز جمعه همزمان با روز جهانی معلم، دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست 7 معلم زندانی در ایران را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، اکنون هنگام پخش مجله جامعه فرارسیده که از شما دعوت می‌کنیم به این برنامه توجه فرمایید.
جامعه. این یک مجله جامعه دیگر از رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر حیدری هستم و در این مجله مثل همیشه پس از مروری بر خبرهای کوتاه از حوزه جامعه، نگاه میکنیم به آثاری که بحران در بازار ارز کشور بر روی جامعه ایرانی داشته. پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم. رئیس ستاد اقامه نماز میگوید اگر دختر و پسر را در دانشگاه جدا کنیم راه فساد کردن کم می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قرائتی درباره محتوای کتاب‌های درسی هم اظهار نظر کرده و گفته در برخی از درس‌ها میگویند باران آمد، در حالی که این جمله نشان دهنده تفکر کمونیست هاست. ما همیشه باید بگوییم خدا باران را آورد. سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است که در نیمه نخست سال جاری بیش از 300 شهروند در سواحل دریای خزر غرق شده و جان خود را از دست دادند. آمار سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در 6 ماهه نخست امسال در 3 استان گیلان، مازندران و گلستان نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% افزایش داشته است. به گفته رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، در برخی رشته‌های پزشکی از جمله دندان پزشکی تا 82% مردودی دانشجویان به ثبت رسیده است. افزایش 15% کودکان کار در شهر تهران. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تا 30% از کودکانی که برای ساماندهی به مراکز نگهداری منتقل می شوند هم دوباره به شهر باز می گردند. و معاون عمرانی استاندار تهران خبر از تعیین شهردار ری تا هفته آینده داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جلسه برنامه‌های عملیاتی جداسازی شهر جدید ری هم برگزار شده و صرفاً جزئیات مربوط به نحوه انتقال پرسنل و تعیین تکلیف آنها باقی مانده است. شورای شهر، شهرداری و مدیریت شهری تهران و بخش عمده‌ای از کارشناسان با جدایی ری از تهران مخالفت کردند و آن را اقدامی صرفاً با انگیزه های سیاسی و اقتصادی دانستند. شاید آقای جانشین فرمانده نیروی انتظامی حق دارد که از قمار در بازار ارز میگوید. شاید این یک قمار عمومی است، قمار بزرگ. بعضی همه آنچه را که دارند به میدان می‌آورند و بعضی حتی با نداشته هاشان وارد بازی پر ریسک می شوند. قمار ارز، جایی در قلب تهران، چهارراه استانبول، میدان فردوسی. رهگذران دیگر فقط رهگذر نیستند. پرسشی مهم در سر هر آبر ساده است که بر سنگ فرش این خیابان ها گام برمی دارد. امروز قیمت دلار چند است؟ الان قیمت دلار چند است؟ نیروی انتظامی میگوید متخلفان بازار ارز را دستگیر کرده، اما این شاید بیش از تخلف یک رؤیای عمومی باشد، رؤیای یک شب پولدار شدن برای گروهی و رؤیای نجات یافتن و جان به در بردن از تنگنای معیشت برای گروهی دیگر، رؤیایی که غیر ممکن نیست. اما این قمار، این رؤیا، این هراس و تردید و ریسک عمومی با جامعه و شهروندانش چه میکند؟ از آنها چه میسازد؟ جامعه‌ای که این سطح از تنش اقتصادی به تجربه هر روزش بدل شده چگونه جامعه است؟ آیا آرامش و امنیت و هدف گذاری و آینده را حس می کند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
یه دونده دوی ماراتون رو فرض کنید که 42 کیلومتر دویده و وقتی داره به خط پایان نزدیک میشه، یه بار بر میدارن این خط پایان رو میبرن 40 کیلومتر دورتر میذارن. در این حالت این دونده که خسته و امیدوار داره میرسه به اون جایی که در نظر داشته، یک بار میبینه که باید همون میزانی که تالا تلاش کرد دوباره تلاش کنه تا برسه به جایی که میخواسته. این هر روز جامعه احساس میکنه که هدفایی رو که در نظر داشته افرادش برای رسیدن به اون دورتر و دورتر میشه و خستگی اونها هم از مسیری که طی کردن به هدف نرسیدن بیشتر میشه. توی چنین حالتی حالت استیصال و یأس و درماندگی به آدم ها دست. همه تلاشی رو که میتونستن بکنن کردن و بعد میبینن که باز دوباره هدف رفت دورتر. به علاوه جامعه رو به طور کلی از یه جامعه سالم دورتر میکنه، چون جامعه سالم جامعه ایست که هدفهای پذیرفته شده درش تعریف شده و راههای وصول به اون هدفها و رسیدن به اون هدفها هم تا حد زیادی در اختیار اغلب اعضای جامعه هست. ولی در این جامعه شما باید راههای ناسالم رو طی کنید تا برسید به اون هدفهایی که تازه جامعه براتون برگرفته. بنابراین توی همچین جامعه‌ای وضعیت امیدوارکننده‌ای به چشم نمیخوره.
ارز این روزها از شکل مسئله صرفاً اقتصادی خارج شده. حالا ارز و بهای آن فقط موضوع خبرهای رسمی یا چالش‌های روزانه صاحبان چهارراه استانبول نیست. حالا دیگر ارز نقل محافر است. از خانه گرفته تا تاکسی، از دانشگاه گرفته تا خیابان، همه جا و همه چیز تحت تأثیر ارز است. تولید کننده اید، کارگاه یا کارخانه دارید، شغل خودتان و گروهی که در کارگاهتان کار می‌کنند به ارز مربوط است. مهدی در مشهد کارگاه تولیدی دارد. او می‌گوید کار کردن دیگر مقرون به صرفه. نیست.
نوسانات به قدری زیاده، به قدری شدید شده که عملا خیلی از تولید کننده ها ترجیح میدن تعطیل بکنن، ترجیح میدن کار نکنن. چند روز پیش یکی از کارخونه های مراجعه کرده بودم که از دوستان منه ایشون، حداقل ایشون فکر میکنم به پول امروز 2-2.5 میلیارد تومان مواد خام داره، ورق آهن داره. خب ایشون اصلا نیاز نداره کار بکنه، چون سال پیش که این جنس رو به عنوان مثال خریده کیلوی 1500 تومان، 1400 تومان، الان 2 برابر قیمت پیدا کرده. پس منطقی نداره کار بکنه، چون تولید علاوه بر مشکلات این چنینی که داره، بحث کارگر، بیمه های تامین اجتماعی و و و خطراتی که توی کار وجود داره. خب یه کار شست و رفته یه، میتونیم ما کار نکنیم و یک سود هنگفتی رو ببریم و هیچ اتفاقی هم واسه هیچ کسی نیفته.
گسترش و نفوذ منطقه کار نکردن بهتر است و کنار گذاشتن تلاش و تولید راه جامعه را به کدام سو میبرد؟ حسین غازیان به کسانی که ترجیح میدند کار نکنند حق میدهد. او میگوید کار کردن در این شرایط است که قمار به حساب میآید.
رفتن توی چنین فضایی از کسب و کار به معنی رفتن به سراغ قمار و مخاطرات زیادی که هر قماری داره، و اگر ادعای قمار برای تفریح انجام میدن، این دیگه تفریح نیست. این قماری است که با کل زندگی طرف ممکنه پیوند بخوره و طرف از خسته ثابت کنه. بنابراین در این حال که همه برمی‌آشوبن و ناراحت هستن و در تب و تاب میفتن، ممکنه خیلی وارد این بازار نشن، چون اونایی که کارکشته این بازار هستن هم نمیدونن که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. اینکه صرافی ها هم تحتیل میکنن به همین دلیله، چون واقعا معلوم نیستش که قیمت چی هست.
دانشجو هم که باشید یا دانشجو که در خانواده داشته باشید و دست بر قضا دختر یا پسرتان را که برای ادامه تحصیل به دانشگاهی خارج از ایران فرستاده باشید، ارز وسط محاسبات روزانه تان خواهد بود. راه گریزی نیست. وقتی ارز دانشجویی توزیع نشود، هر قدر هم که دولت وعده تغییر وضعیت را بدهد، در همین 1-2 هفته آینده باز هم شکل زندگی شما عوض می شود.
80% 90% باید برگردیم، چون از ایران هم بخوام بفرستم خب یه ضرر خیلی بزرگه، و هر چه بعدم بفرستم بازم ما اونقدر اینجا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون همه چی واسه ما الان 4 برابره. مثلا یه آب معدنی کوچیک برای ما اگه بخوام به پول خودمون حساب کنیم، به تومن حساب بکنیم، 4500 تومان در میاد. حساب کنم مثلا ما بخوایم اینجا روزی 2 آب معدنی بگیریم، چجوری حالا چیزایی دیگه بماند؟ شهریه دانشگاه، پول رفت آمد، اجاره خونه و اینا هم تازه هست. اینجوری که الان خیلی وضعیت ما اینجا داغونه، اصلا نمیدونم چیکار کنم، همه رو هوا.
در داخل ایران هم دانشجویان امنیت بیشتری حس نمی کنند.
منی که یک دانشجوی این مملکتم دارم معماری میخونم، ماژیکی که 3000 تومان بوده، تازه همون زمانم مشکل داشتیم برای خریدش، الان باید 7000 تومان بخریم.
هیچ کدام از اینها هم که نباشد، سوپرمارکت سر کوچه که هست. تغییر و افزایش روزانه قیمت کالاهای مصرفی فشاری است بر دوش سرپرست‌های خانواده‌ها. خانواده‌هایی که حالا با وضع موجود از تنش‌ها و عصبیت‌های بیشتری رنج می‌برند. ناناورانی که از تنگنای معیشت می‌گویند.
امروز میری مغازه با 5000 تومان یه چیزایی می‌خری، فردا میری باید با 8000 تومان یه چیزایی بخری. ما هم که درآمدمون ثابت مونده.
شاید این روزها خانواده به سختی بتواند همچنان نقش آرامبخش و تأمین کننده و حمایتگر سنتی‌اش را بازی کند. حسین غازی جامعه شناس حاضر در این بحث.
شما در نظر بگیر اعضای خانواده به عنوان واحد، این واحد میزان تقاضایی رو که قبلا داشته برای کالاهای مادی و غیر مادی که نیازمند پول تفاوتی نکرده، اما قیمت‌های بازار از اون تقاضا فاصله نجومی گرفته. بنابراین این شکافی که پدید اومده بین تقاضا و امکان برآورده شدن اون تقاضا، فضای عصبی داخل خانواده‌ها رو زیادتر می‌کنه، به دلیل اینکه بر سر همون منابع محدود موجود برای برآوردن تقاضای قبلی هم جنگ و نزاع بیشتری وجود خواهد داشت، به دلیل اینکه سر این اولویت بندی ها که چه چیزی الان لازمه و چه چیزی واجبه و چه چیزی نیست، دعوا در میگیره و این خصومت و تضاد رو در داخل خانواده ها افزایش میده. توی چنین فضایی به نظر نمیاد که خانواده ها با اوضاع خوشایندی روبرو باشن.
اینطور که برخی مسئولان جمهوری اسلامی میگویند فتنه ارضی باشد، یا اینطور که گروهایی از مردم میگویند موجی کمرشکن که سفره هاشان را هر روز خالی تر و ارزش درآمدشان را هر روز کمتر میکند، ارز دیگر این روزها موضوعی صرفاً اقتصادی نیست. جامعه و حتی فرهنگ ایرانی هم متغیرهای این بازارند. یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا رو شنیدید. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم و تا جمعه آینده و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی میکنم.